ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. اونایی که تصفیه شدن، در آغاز آدم یعنی تک تک بود در اون دوران کودکی بشر، آدم و نوح، بعد به تدریج این استعداد به صورت جهشی، به صورت وراثتی در اهل، در آل یا ذریه هم پدید آمد. آل ابراهیم، دونه ابراهیم هم خودش و هم فرزندش اسماعیل و هم اسحاق، هر دوی اینا در واقع به اون کمال و به اون عهد خدایی رسیدند و فرزندان اینا بعد از اونها یعقوب هم که خب یوسف و الی آخر، یعنی یه شعبه‌ای، یک شاخه‌ای از انسان‌های باصفا، صاف و صیقل شده، خالص خدایی پدید آمدند که اینها جامعه بشری رو به پیش بردند. واقعا اگر این آدمای باصفا نبودند، این گل‌های برگزیده در گلستان بشریت نبودند، چه خارهایی همه هستی رو می‌گرفتند. پس یه رابطه‌ای بین حب خدا یا به تعبیر عرفانیش عشق و این صفا وجود داره و پاک شدن. صفا یعنی از ناخالصی آدم پاک بشه. جلسه گذشته هم اشاره کردم به این شعر مولوی، میگه هر که را جامه ز عشقی چاک شد، او ز حرص و عیب کلی پاک شد. به یه عشقی، به یه آرمانی وقتی که انسان دل میبنده، از خود دیگه میاد بیرون دیگه. شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، تو طبیب تمام علتها یعنی دردهای ماست، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. اینا پزشکای یونان قدیم. پس نشون میده با عشق، با اون حب خداست که آدم از اون منیتهاش بیرون میاد و صفا پیدا میکنه. حالا آیات دفعه گذشته اشاره به این جریان تصفیه انسانی در طول تاریخ بود که اینا ذریتن بعضها من بعضن، اینا از همدیگه به صورت اکتسابی یا به صورت در واقع وراثتی این استعداد رو منتقل کردن در ذریه. حالا امروز در واقع یک شاخه خاصی رو که آخرش وقتی میگه آل عمران علی العالمین، آل عمران رو برگزیدیم، آیات امروز حالا میره توی شاخه آل عمران. ظاهرن یه مدتی دوران فترت بوده، این استعداد در کمون بوده، بشریت در دوران روم باستان به خشونت، به سبائیت، اون دوران گلادیاتورها، بشر به اون خشم و خشونت خیلی میل کرده بوده. این سرآغاز یک تحول بزرگی در تاریخ بشری شده که از همسر عمران آغاز میشه. جالب این که سه دین بزرگ در دنیای امروز هستن، سه شریعت بزرگ، و هر سه نقش مادران در اونها نادیده گرفته شده. نقش زن، یکی دین یهودیت، خب قهرمان این ماجرا حضرت موسی تلقی شده، ولی کمتر فکر میکنیم که چطور شد که خداوند به مادر موسی وحی کرد از بین این همه زنان تاریخ بنی اسرائیل. خدا به مادر موسی وحی کرد که این رو شیر بده، وقتی که خطر رو جدی دیدی در این صندوق جعبه قرار بده و روی رودخانه نیل بگذار. اونو نمیبینیم که چطور شد که یک زنی این شایستگی رو پیدا کرد که مخاطب وحی الهی قرار بگیره. چه ویژگی خاصی اون داشت که موسی رو پدید آورده؟ و بعد نقش خواهر موسی رو که وقتی او رو در نیل میذاره، موسی میگه در کنار ساحل برو ببینیم به کجا میره، و او تعقیب میکنه. اونی که میبینه که سربازان از آب گرفتن، مخفیانه نفوذ میکنه به داخل کاخ، وقتی که میبینه این گریه میکنه، اونا نمیتونن آرامش بکنن، میره میگه من یه نفر رو میشناسم که خوب میتونه دایه خوبی باشه. نقش بسیار کلیدی خواهر موسی. و نقش سوم، نقش زن فرعون. اینو میخواستن بکشن ولی زن فرعون میاد میگه نکشیدش، اینو شاید بچه خودمون بگیریم. یعنی عاطفه و محبت مادری است که موسی رو نجات داد و او پرورش میده در کاخ فرعون موسی رو. همه اینا به خاطر مردسالاری تاریخی نادیده گرفته شده. پس اولین شریعت ابراهیمی دین موسی است که نقش این زن فوق‌العاده است. به خصوص قرآن چه تجلیلی از زن فرعون کرده. هیچ دلیل نمیشه که یک کسی اگه فرعون هست، متکبرترین فرد روزگاره، زنش قهرمان نباشه، زنش الگو و نمونه زنان نباشه. در سوره ممتحنه ظاهرن دو تا زن مثال میزنه برای مؤمنین جهان، یکی اونه در واقع. خب در مورد حضرت عیسی هم همینطور. حضرت عیسی نه که جلوتر از اون مادرش مریم بود، اینجا قصه از مادر بزرگ مریم حضرت عیسی آغاز میشه، از مادر مریم. یعنی دعاهای عمیق این مادر رنج دیده این سرآغاز یک جهشی، یک تحولی شده که دو نسل بعدش عیسی پدید آمده. پس این جریانم، یعنی مسیحیت امروز 2 میلیارد جمعیت مدیون مادر مریم هستند. سرآغاز اونجا، سرچشمه اونجاست. اینا هم باز نادیده گرفته شده. شریعت اسلام هم همینطور. نقش خدیجه در کل جامعه اسلامی یا اهل بیت، نقش حضرت فاطمه. او هم به هر حال، حالا همه کسانی که خودشون سید میدونن، از یک زن منتقل شده. همه حالا میگن باید پدرش سید باشه، مادر رو قبول ندارم، ولی اصل و اساس از یه مادره. یعنی این سه شریعت مدیون این سه مادره در واقع. حالا به هر حال ما به اولی و سومیش فعلا کار نداریم. این داستان راجع به دین مسیحیت که از کجا آغاز شد. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا. به یاد آور آنگاه که همسر عمران گفت. این منظور از عمران موسی بن عمران نیست، این عمران شناخته شده هم نیست، ظاهرا یک انسان شریفی بوده، یه مرد پارسایی بوده، از دنیا رفته بوده، همسرش هم حامله بوده وقتی اون از دنیا میره. حالا یه زنی که خب بیوه شده و حامله هم هست و تو اون روزگاری که خب به هر حال زندگی هم سخت بوده، قاعدتا در یه حال و هوای روحی ویژه‌ای به سر میبره دیگه، یه مصیبتی برش وارد شده. خب همیشه این شرایط و این تلخیها انسان رو یه مقداری در درون خودش میبره، یه مقداری عمیق‌تر میشه. گویا در چنین شرایط ویژه است که حالا اون دعا میکنه. رب انی نذرت لك فی ما فی بطنی محررا. خدایا من اون چه که در رحم دارم، در شکم دارم، هدیه به تو کردم. نذر، البته امروز نذری که میکنیم ما یه معامله است. خدایا اگه اینطور بشه ما هم این مقدار مثلا میدیم، ولی این معنا رو در قرآن نداره. نظری تصمیمیه، یه احدیث با خدا که خدای من میخوام این کار رو بکنم. معامله نیست که اگر بدی منم این کار رو میکنم، در واقع یه تعهدیه. این زن تعهد میکنه که من اونچه که حامله هستم به دنیا بیاد میخوام این آزاده باشه. محرر از همون حر میاد، یعنی آزاد شده. از چی آزاد باشه؟ حالا اینجا نگفته. آیا منظور اینه که مالکیتی میخوام نداشته؟ معمولا بچه ها خب متعلق به پدر و مادر و یا به هر حال ازدواج میکنن و وابستگی هایی که تو زندگی همه پیدا میکنن. میخوام این آزاد باشه، یعنی بنده تو باشه، از هر نوع وابستگی و اسارت دنیایی به مال، به جاه، به مقام، به پدر مادر، میخوام این آزاده بار بیاد، آزاده باشه. اون چی که بیشتر مفسرین گفتن یعنی میخوام اینو وقف کنیسه بکنم، کنیسه یا معبد، هرچی اسمشو بذاریم. یعنی تصور میکرده ظاهرن که از بقیه داستان معلوم میشه که بر پسری حامل است، فکر میکرده این پسر خواهد بود، تا را الهام شده، تصورش این بوده، میخواسته این از اول از کودکی اینو بفرسته اونجا خدمت پرستشگاه بکنه. دیگه آزاده، یه مثل خیلی از پدرای روحانی یا نانها که میرن در این کلیساها زندگیشون رو وقف اون کار میکنن دیگه. راهبه ها مگه غیر از اینه؟ فتقبل منی، خدایا بپذیر. تقبل شدت قبول رو نشون میده. خیلی جالبه ها، معمولا برای یک زن و خصوص یک زن بیوه که تنها یادگار شوهرش رو در اختیار داره، عزیزترینشه، ذوقش به اونه، تمام امیدها و وابستگیهاش همون نوزادیست که قراره به دنیا بیاد. آدم اینو بخواد تقدیم بکنه به خدا، میخوام مال تو باشه، در اختیار تو باشه، در خدمت بندگان تو باشه، جزو خدمه کلیسا باشه. فتقبل منی، این تقبل منی سه بار در قرآن اومده، دو بار درباره ابراهیمه. میگه ابراهیم وقتی این خانه رو میساخت دعا کرد که خدایا من رو و فرزندانم رو از این بت پرستی و شرک نجات بده، ما فقط تو رو ببینیم، فقط متوجه تو باشیم. ربنا تقبل منا، مثل این که یه التماسه، یک اصراره، خدایا بپذیر از ما. جای دیگه هم تو داستان ابراهیم وقتی که اون خانه رو میسازه با پسرش اسماعیل، این سنگاره که رو هم میذاشتن زمزمهی میکردن زیر لب، دعاهای ابراهیم تو قرآن اومده، از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، ربنا تقبل منا، یک التماسه، یک اصراره. یعنی این کافی نیست که آدم یک کار خوب بکنه، تا اقبال خدا نباشه، تا پذیرش نباشه، تو این سیستم جا نمیفته. حالا مادر مریم هم میخواد اون چی که داره که از جانش، از وجودش عزیزتره، تقدیم راه خدا بکنه. اصرارم میکنه که خدا رو اقبال، یعنی رو کردن، پذیرفتن. فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، خدایا تو سمیع و علیمی. اینا هم صفات مبالغه است، بسیار شنوا، بسیار دانا. یه وقت هست یه کسی اعتقادی داره یه خدایی هست، یه وقت کسی با خدا زندگی میکنه، با خدا داره سخن میگه، انگار خدا مقابلشه. خدای تو که خوب میشنوی، من با تو دارم صحبت میکنه، بپذیر از من این سخن رو، قبول بکن. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثا، وقتی که زایید و زعتوانی وضع حمل کرد، شکل زده میشه، خدای من مؤنث زاییدم، یعنی اون چی که زاییدم دختره. ظاهرن تو ذهنش این بوده که پسر خواهد بود و معمول نبود که یه دختر به خدمت پرستشگاه بیاد، همیشه پسرا میرفتن این کار میکنن، نه امنیتی وجود داشت، نه زنها به خاطر مسئولیت‌های زناشویی و غیره امکان براشون بوده اونجا بره. خدا این که نشد، ما تمام امیدمون، دلبستگیمون به این بود که حالا فرزندمون رو هدیه میکنیم، خدا این که دختره. والله اعلم بما وضعت، یه جمله معترض است این وسط اومده، خدا میدونه چی کار داره میکنه. اعلم یعنی داناتر، خدا که بیخبر نیست، از هم موقع نطفه شکل گرفته خدا علم و آگاهی داشته، خدا میدونه چی این وضع هم کرده. ولیس الذکر کالانثی، مذکر که مثل مؤنث نیست. خیلی از مفسرین این رو سخن مادر مریم گرفتن، اگه مادر مریم بود باید میگفت لیس الانثی کالذکر، خدای من دختر زاییدم، دخترم که مثل پسر نمیشه. یعنی من انتظاراتی که داشتم از عهده یه دختر که بر نمیاد، این که نمیتونه اونجا بره، درست در نمیاد. هرچی آدم فکر کنه این معنا بارونه است. این قاعدتا باید دنباله همون جمله معترضه باشه، والله اعلم و بما وضعت و لیس الذکر کالانثی. ذکر و انثی هر دو با الف لام اومده، معرفن. یعنی اون مذکری، اون پسری که تو ذهنت بود انتظار داشتی که مثل این نمیتونه باشه، مثل این مؤنث نمیتونه باشه. یعنی این یه نقشی به عهده‌اش هست، یه به صورت رمز و راز داره گفته میشه. آنچه که در ذهن داشتی، چون الف لام دلالت بر معرفه بودن میکنه، معرفه بودن میکنه، اون نمیتونه این باشه، نمیتونست این باشه. از همین متوجه میشه مثل این که مادر مریم که خبری هست، این یک ویژگی خاصی داره که خب حالا بعدن معلوم میشه که این توانایی استثنایی که خودش یه آیه میشه، یک معجزه است برای آیندگان. و اینی سمیتها مریم و اینی اعیدها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. خب وقتی که از اون پیام خدا که اون که تو فکرت بود مثل این نمیتونه باشه، میفهمی که داستان چگونه است، حالا آرام میشه و میخواد نامی براش بگذاره. و اینی سمیتها مریم، من مریم نامیدم اون رو. آیا واقعا دنبال مثل زمان ما که مادرها میرن کتاب اسامی رو میخرن و میگردن کدوم قشنگتره، کدوم سابقه نداره، ابتکار بزنیم یه اسم نو، آیا این میخواسته اسم قشنگی بذاره؟ مریم رو کتابای لغت عجیبه میگن، بعضی گفتن یعنی وقف معبد، بعضی گفتن جنگنده، سرباز زن، طاغی. یک مترجم معروف از هاکس امریکایی اون کتاب قاموس کتاب مقدس رو نوشته، او میگه که مریم یعنی در واقع طغیانگر. حالا چرا این نام رو گذاشته؟ معمولا این اسامی که در قرآن اومده لفظ نیست، اینا معنا داره. مثل این که میگیم ولله الاسماء الحسنا، خدا اسامی زیبایی داره، لفظ نیست، اسامی معنا داره، همون صفاته. مثل خدا رحمان، رحیم، علیم، غفور، اینا همه اسماء خداست دیگه، ولی اسم بی مسما نیست، اسمیست که پشتش یک هویته. اما مریم چرا یک طغیانه؟ اسمش طغیانگره، اسمش در واقع یاغیه یا در واقع جنگنده است. این در واقع طغیانیست علیه اون نظام مرد سالاری اون زمان که زنها راهی نداشتن به معبد، ولی اینکه یک زن وارد بشه بی سابقه بوده اصلا در دین یهود، چون هنوز که مسیحیت نیومده، دین یهوده زنها راهی نداشتن بر اونجا. یعنی این یه خلاف عادته، یه خلاف عرفه، یک در واقع نقض یک عهد پذیرفته شده است. پس این یه طغیانگره. بعضی به همین معنا تلقی کردن، ولی شاید از اون هم مهمتر مسئله طغیان و جنگندگی نه علیه اون نظام مردسالاری زمان، بلکه علیه نظام سیاسی زمان بوده باشه، یه نظام بسیار خشن و سرکوبگری که بعدها الان میخونیم در دنباله داستان. زکریا رو کشتند و زکریا پیامبر بود، فرزند و یحیای نبی سر بریدند اون رو، خود مریم ترک کرد اون جامعه رو رفت، فانتبذت من اهلها مکانا شرقیا، به مشرق رفت و از اون جامعه بیزار شد. یعنی در متن یک سلسله خشم و خشونت و کشتار قرار دارن اینا. خب در دل مادر این امید هست یک کسی باشه که نجات بده مردم رو از این شر، از این ظلم ها. اسمشو گذاشتم چریک، اسمشو گذاشتم جنگنده. و بعد دعا میکنه و انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. من این مریم رو به تو پناه دادم، نه تنها خودش رو بلکه ذریه‌اش رو هم. خیلی عجیبه ها، یه بچه یه مادری به دنیا بیاره، بچه‌ای که یه ساعت هست دو ساعت هست، به یه خدای بچه اینو به تو پناه دادم. در دنیا اتفاق افتاده تا حالا یه همچی چیزی؟ اولا مادرها وقتی که دعا میکنن برای سلامت بچه‌هاش، خدا اینو زنده نگه دار، خدا اینو برای ما حفظش بکن، کی دعا میکنه که خدا از شر شیطون حفظش بکن؟ کو شیطون؟ بچه که تا سن بلوغ که هنوز مسئله شیطان مطرح نیست، حالا برسه تا سن 18-19 سالگی بالغ بشه، بعد ما خدایا اینو از شر شیطان حفظ بکن. چیه که این مادر از اون موقع به فکر سلامت روح اینه، نه سلامت جسم این، و بعد سلامت فرزند این، یعنی نوش که هنوز هیچ خبری ازش نیست. آیا همین نشون نمیده که این مادر مریم اون پیامو گرفته؟ وقتی گفت لیس ذکرک الانثی، فهمید این دعاش قطع نشده، دعاش ادامه داره، ولی یه واسطه است، مثل اینکه مریم مقدمه ایست حالا برای اون چیزی که تو ذهنش، اون ناجی، اونی که باید منتظرش باشیم، اونی که نجات بخش جامعه خواهد بود از این ظلم و ستمی که حالا تاریخو بخونین قبل از حضرت عیسی چه خبر بوده در اون نظام روم باستان، چه خشونتی دنیا رو به خصوص ابرقدرت بود گرفته بوده. خب اینا فکرشون خارج از این مسائله. خود اینا واقعا درسه که چگونه یه مادری اصلا از خودش آمده بیرون، از این که حالا این فرزند من سلامت بمونه، هرچی هست دنبال خداست و میخواد یه بنده صالحی پاکی بشه، هم او و هم نسل بعدش. خب این آیه دعای مادر مریم بود. فتقبلها ربها بقبول حسن. معلومه خدام پذیرفت. چجوری هم پذیرفت؟ فتقبلها، مریم رو پذیرفت، قبول کرد، یعنی اقبال کردن خدا، یعنی با رحمتش. اونم چه قبولی؟ به قبول حسنه. معلومه وقتی یه مادری اینطور خالص از خدا خواسته باشه، مگه قرآن چندی مار نگفته که اذا سألک عبادی انی، اگه سراغ منو گرفتم من که نزدیکم، منو بخوان تا حتما اجابت میکنه. دعاهای ما که خدا رو نمیخوام، خدا اینو میخوام اونو میخوام، پول گرفتاری مریض داریم، اگه منو بخوان از منیتاشون از خودشون آمده باشن بیرون، رسیدن، حجاب برداشته شده. اینی که دعای انبیا همش اجابت شده برای اینکه چیزی برای خودشون نمیخواستن، هرچی هست در واقع اگرم چیزی برای خودشونه، برای اینکه برای خدا خدمتی بکنه. حالا پذیرش خدا رو در سه قسمت توضیح میده که این گفت به قبول حسنه یعنی چی؟ و انبتها نباتن حسنن. یک، خدا پذیرفت. انبتا نبات میشه چی؟ نباتات چیه؟ گیاهان میان. خدا اونو رویاند مثل یک نهالی، مثل یه دانه استعدادی که در دل خاکه، حالا این رویش پیدا میکنه. در قرآن میگه، اصلا خودتونم در واقع میگه، والله انبتکم من الارض نباتن، خطاب به همه انسان ها میگه. همه انسان ها چه فرق میکنه؟ گیاهان از آب و خاک و نور استفاده میکنن، میان بالا رشد میکنن. خب انسان هم میتونه، ما تغذیه از طبیعت پیدا میکنیم تا رشد میکنیم. والله انبتکم، همتون خدا مثل نباتات رویانده، من الارض نباتن، به گونه خاصی، یه جور که نیستش. مریم رو هم خدا رویاند، رشدش داد، یه رشد طبیعی و سالم. یک، دو، و کفلها زکریا. اون که پدر نداشت، کی میخواد نگرش داره؟ زکریا متکفل او شد، سرپرست او شد. در اون روزگار زنها که درآمد نداشتن، کار نداشتن، این یه بچه یتیم و بی سرپرست و بالاخره یکی باید نگهداریش بکنه. حالا بعد میخونیم که زکریا خودش اداره کننده اون معبد بود، اون پرستشگاه بود، بزرگ معنوی پیامبر بود در اون موقع. پس هم مریم خوب رشد میکنه و هم بهترین مربی و معلم زمانه رو خدا برای او قرار میده. یه همچین مربی. کلما دخل علیها زکریا المحراب، حالا مریم دیگه وقف معبد بوده دیگه، آمده اونجا، هر وقت که این آقا معلم وارد بر او میشد سر میزد لابد برای تعلیم و تربیتی آموزشی بده، دعاهایی نمیدونم معارفی رو از تورات به او آموزش بده. هر وقت که حالا محراب که گفتن، حالا مسجد رو که ما میگیم یه جور میگیم محراب، منظور محرابی نیست که حتما یه جای خاصی که نماز میخونن، محراب میگن محل حرب، آدم یه جایی که خلوت میکنه با شیطان، مثل این که با نفس اماره خودش مبارزه میخواد بکنه، با خدا یک مثل این که جنگ درونیه در واقع. به غرفه یه مکانم محراب میگن دیگه. بالاخره یه جایی برای مریم اختصاص داده بودن که عباداتش اونجا بکنه و نمیدونم، حالا اتاق مثل امروز که نبوده دیگه، یه گوشه‌ای حالا محراب بوده، ولی اونجا محل تعلیمش بوده، تربیتش بوده، نمازها و راز و نیازش بوده. هر وقت زکریا بر او وارد می شد وجد اندها رزقن، رزقی نزد او می یافت. قال یا مریم و انا لک هادا، زکریا می گفت مریم اینا از کجا اومده برای تو؟ قالت هو من عند الله، مریم می گفت از جانب خداست. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا طبق مشیتش هر کسی که شایسته باشه در این مسیر باشه بی حساب رزق میده. اغلب مفسرین گفتن که منظور از این رزق میوه غیر فصله. خب اون موقع که مثل امروز نبوده که این ترانسپورتیشن باشه، ماشینا، اصلا دیگه الان میوه فصل معنی نداره، هر چی بخواد تو همه فصول هست دیگه، سردخانه همشو نگر میداره، اون موقع که نبوده. بعضی ها گفتن نه، غذاهای مثلا خیلی خوشمزه بوده. آخه تو محراب جای غذاخوریه و ایدئال و مطلوب مریم هم کمبود داشته، عقده مثلا نداشت، نخوردن میوه بوده. این انبیا و اولیا رو میشه با این چیزا مقایسه کرد که میوه غیر فصیب و گلابی براش میذاش میفرستاده خدا. اصلا بر همین بوده. اتفاقا یه شعر قشنگی هم مولوی هم تو همین زمین ده میگه، فهم نان کردی، نان کردی نه حکمت. ای را تو میگه وقتی که خداوند میگه که کلو من رزقهی، به نظرت اومده که رزق همین نان خوردنی هاست، در حالی که حکمت هم رزقه. زانچه حق گفتت کلو من رزقهی، اونجایی که گفته از رزقش بخور، فکر کردی که همین نون و گلابی مثلا میوه و غذاست. رزق حق حکمت بود در مرتبت، حکمت رزق حقه، کان گلوگیرت نباشد عاقبت. هر رزق دیگه گلوگیر میشه، ولی این رزق دردسر در واقع نداره. میگه این دهان بستی، دهانی باز شد، تا خورنده لقمه های راز شد. این شبای مارمزو اینا رو میخونن دیگه، رزق اجلالی. چقدر این خیلی شعر قشنگیه مال مولوی. میگه چرا انقدر این رزق رو شما به این چیز خوردنی فقط گرفتین؟ رزق هر چیزی است که نیاز انسان رو برطرف کنه. تو دعاها مگه نمیگن اللهم ارزقنا حج بیت کل حرام، خدایا حج خانه تو رزق ما بکن، اللهم ارزقنا طاعت کرد، اللهم ارزقنا طاعه و بعد المعصیت، دوری از معصیت و طاعت رو رزق ما بکن، اللهم ارزقنا شهاده، خدایا ما رو شهادت در راه خودت و رزق ما بکن. اون که آدم میگه جانش از دست رفته، اللهم ارزقنا شهاده فی سبیلک. خب پس رزق گسترده است. اصلا قرآن میگه و فی السماء رزقکم و ما توعدون، نور خورشید رزقه، جاذبه رزقه، همه چی رزقه در واقع. هر چی که وجود ما بخشش مادیه، غرایز بخشش معنویه، همینا رزقه. حالا متاسفانه همه رو جنبه مادی گرفتن که اونجا غذاهای خاص تو محراب میاد. ولی واقعیتش یعنی از آیات میشه فهمید که این حرفا نیست. زکریا که خودش پیامبر بود، مربی بود، وقتی که حالات مریم رو میدید، دعاهایی که اون زمزمه میکنه، حالاتی از حضور قلب و عرفان و اشراق میدید، متحول میشد، منقلب میشد. خدای این بچه این چه حال این داره. حالا دنبالش میبینیم که زکریا منقلب میشه، زکریا اشکش در میاد، زکریا آرزو میکنه که خدای میشه منم به منم یه همچی فرزندی بدی. اونم فرزندار نبود، درست آیه بعدشه در واقع. هنالک دعا زکریا ربه. اینجا بود که زکریا هم دست به دعا بلند میکنه. اینجا بود یعنی کجا؟ وقتی که این رزق رو نزد مریم میبینه. اگه این رزق میوه بود و نمیدونم چلو کباب بود که زکریا که اهل دعا کردنی که خدای به من نمیدونم چلو خورش بده که نبوده. اینجاست که منقلب میشه که خدایا به منم. هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لی من لدنک ذریه طیبه. خدایی به منم هبه کن. هبه یعنی یه چیز بلا عوضه. یه وقت هست که شما طلب دارین یه کسی، یه وقت میگین آقا گیفت بده، هبه کن. یعنی من که پیرم، همسرم هم که پیره، ما که تو این سن بلا تورات میگینم دارم 120 خورده سال شده، ما که بچه دار نمیخوام. یعنی خودت خدایی، یعنی آرزو میکنه که کسی رو مثل مریم، فرزندی کاش مثل مریم منم داشتم. حالا بعضی ها میگن که چرا خدا پیامبرانش از مردا قرار داده، توجه نمیکنه که اون پیامبرای مرد آرزو میکردن که یک کسی مثل مریم، یعنی مقام مریم انقدر بالا بوده. اونم ذریتن طیبتن انک سمیع الدعا. ببینید دعای پیامبران همیشه خدا تو میشنوی، یعنی کاملا یقین داشتن که با خدا دارن حرف میزنن، نه اینکه حالا یه تیری تو تاریکی میندازیم شاید ثواب داشته باشه، نه اصلا این نیست، کاملا با خدا سخن میگفتن. اتفاقا سوره مریم رو هم اگه از ابتدا بخونین خیلی زیباست. اصلا از اول با این شروع میشه، ذکر و رحمت ربک عبده زکریا. به یاد رحمت ویژه پروردگارت بر اون بندهش زکریا. از نادا ربه ندا ان خفیا. اونگاه که پروردگارش رو زیر لب آهسته ندا میکرد، رب انی وهن العظم منی، خدایا استخونای من دیگه پوسیده شده، واشتعل الرأس شیبا، موی سرمم سفید شده، سرمم تاس شده، ولم اکو رب بدعائک شقیا، خدایا من که هیچ وقت محروم از دعای تو نبودم. بعد میگه که و انی خفت الموالی من ورای، خدای من نگران بعد از خودم هستم، من دارم میرم، برادرزاده هایی داشته، آدم های نااهلی بودن، دندون تیز کرده بودن که این سرشو بذاره متولی همه اون میراث و زمین ها و اینا باشن. اونجاست که باز دعا میکنه که خدایا یه کسی به من بده که یرسونی و یرس آل یعقوب، این کوله بار امانتی رو که از ابراهیم و یعقوب و آل یعقوب رسیده یکی بعد از من اینو حمل بکنه. واجعله رب رضیا، خدای اینو کسی قرار بده که خودت راضی باشی از اون. یعنی این نیست که بگیم زکریا آخر عمری حالا میگه ما بچه نداریم یا بچه بده، نه، نگرانیش خودش نیست، نگرانیش این بعد از من چی میشه، من تو این سنم دارم میرم، نتیجه این تلاشایی که از ابراهیم رسیده کی میخواد ادامه بده. این دعاها گرچه ظاهرش اینه که فرزند میخواد، ولی فرزند برای چی میخواد؟ خب وقتی که دیگه به این اوج میرسه، فنادت الملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب. وقتی که انسان اوج میگیره بالا میره، اتصال برقرار میشه دیگه، ملائک یعنی نیروها و فرشتهای الهی، یعنی گرفت دیگه هم واجب. فنادت الملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب. وقتی که ایستاده بود، دستهای دعا و نیازش بلند بود به سوی خدا در محراب، فنادت الملائکه، فرشتگان اون رو ندا میدن، ان الله یبشرک بیحیا، خداوند تو رو به یحیا بشارت میده. مصدقا به کلمت من الله و سیدا و حسورا و نبیا من الصالحین. اولا خود یحیی اسم نیست، در سوره مریم آیه 7 مریم میگه همچی اسمی رویش کسی خدا نذاشته بود، میگه که این اسمی سابقه بود، نه که حالا یه لفظ مثلا قشنگی داره. اونجا میگه ان الله یبشره که به غلام اسم یحیی لم نجعل له من قبل سمیا، این نام رو رویش کسی نگذاشته بودیم. یحیی از همون ریشه حیه، حیات، یعنی حیات بخشه، یک آدمی است که وجودش حیاته، حیات معنوی بر جامعه رو زنده میکنه. در واقع خود اسمش احیاگره، در واقع یحیی یعنی احیاگر جامعه. اصطلاح هستیم احیاگران جامعه، اصلاحگران جامعه کیا هستن؟ از ویژگی ها اینه که یک، مصدقن به کلمت من الله، تصدیق کننده کلمه ای از جانب خداست. اون کلمه از جانب خدا کیه؟ عیسی دیگه. بارها تو قرآن میگه عیسی کلمه خدا بود، حتی میگه کلمته القاها الی مریم، عیسی کلمه ای بود که بر مریم القا شد. انجیل هم الان بخونی با همین آغاز میشه، کلمه در واقع. کلمه نه این چیزی که ما لفظ مینویسیم، کلمه نوشتن خدا، اون چیزی که خلق کرده. ما یه چیزی مینویسیم مثل این که داریم از خودمون مینویسیم. کلمات خدا یعنی تأثیراتی که در عالم هستی گذاشته، یک فنومن در واقع. یحیی زودتر از عیسی به دنیا آمد، در اون جامعه هم در واقع یواش یواش رفت بالا و بزرگ دینی اون جامعه شد. او زمین ساز و بستر عیسی شد، تعمید دهنده عیسی هم او بود دیگه، یعنی مقدمش رو، جاده صاف کردنش رو یحیی انجام داد اول. پس تصدیق کننده کسی است که خواهد آمد. دو، و سیدن، او سیدی خواهد بود. سید در واقع به بزرگ یک قوم میگن، سید القوم، قومی که جمعیت زیاد داشته باشه. جمعیت زیاد هم میگن سواد، علیکم به سواد الاعظم، برید تو شهرهای بزرگ زندگی کنید. سواد الاعظم یعنی تو تنگنای ده و روستا آدم هم دیدش کوتاه میشه، هرچی ارتباطاتش گسترده تر باشه کمالش بیشتر میشه. بنابراین سید در واقع تو قرآن به معنای چیزم آمده، شوهر تو خانه یوسف، وقتی که میگه در و زلیخا بست و گفت هیتلک، میگه ناگهان سیدشو دم در دید. سید و حال دلباب، سید یعنی کسی که مدیریت میکنه، بزرگ، حالا اون موقع تو خانه بوده یا تو جامعه. او یه بزرگی خواهد شد در واقع. حالا اینکه چرا سید تو مام جا افتاده، در واقع یه چیز تاریخیه دیگه، یه تصوری پیش آمده، چون پیامبر به صلاح بزرگ اسلام بوده و خاندان او هم این مثلا پیام رو منتقل کردن، پس اونا سیدن. حالا تا قیام قیامت هر کسی که سیده او دیگه باید نصف خمسو بگیره دیگه. آخه چرا این همه بودجه جامعه، به چه دلیل؟ حالا میگن که خب وقتی که خمس شما میدین نصفش به بقیه مردم، نصفش هم فقرا و نیازمندان سادات. هیچ مبنای قرآنی نداره، هیچ پیامبری اجر و مزد از جامعه نخواسته، چه برسه تا قیامت بخوان برای نسل‌های بعدشون بخوان مردم خرج اینا رو بدن. اون چی که تو قرآن، سیادت ارثی نیست، اینی که به کسی دیگه برسه. اتفاقا ابراهیم هم وقتی که خداوند میگه تو دیگه امام شدی، الگوی مردم، ابراهیم هم میگه و من ذریتی ذریم هم همینجور، خدا میگه لا ینال عهد ظالمین، عهد من به ظالمین نمیرسه. یعنی اگه آدم ها خوبی باشن، این استعداد و پرورش بدن، چرا که نه. یعنی خلاصه اینا وراثتی نیست، اینا اکتسابیه. خب دوم، سوم، و حسورن. حسور از همون حسار میاد دیگه. حسار اینی چی؟ یه آدمی که چفت و بست داره، سخنش چفت و بست داره، هرچی نمیگه، بیدر و پیکر نیست، هرچی دلش خواست، هر هوای نفسی داشت. در واقع شبیه معناش متقیه. تو قرآن از این واژه ها زیاد اومده. یه جا میگه اول الالباب، کسانی که مثل یه گردوی بادوم مغزی دارن، یه پوستهی دارن، یا میگه زی هجر، هجر یعنی سنگچین. دیدین تو صحرا سنگچین میکنن، این زمین منه، این مزرعه منه، یعنی یه آدم محدود حدودی داره. اصلا حلال حرام هم همینه دیگه، حرام یعنی حریم. کسی که حلال حرام میشناسه میدونه آقا این مال منه، اون مال مردمه، این ناموس منه، اون ناموس مردمه، این حق منه، اون حق مردمه. حریم داره. حلال یعنی آزادی، ولی حریم، حرام از یه حریمی میاد. یعنی این آدم با تقوایی بود، یه آدمی که برای خودش محدودیتای قائله، وجدان داره. وجدان یعنی در درونش یه پلیس درونی براش وجود داره. و چهارم، و نبیین من الصالحین، او پیامبری از صالحین خواهد بود. پس ببینیم فرشتگان چه بشارتی میدن. اون فقط میخواست که یه کسی این راهو ادامه بده، میگه هم این مقدمه ساز عیسای پاک، بزرگ قوم خواهد بود، آدم متقی، خیشتن نگهدار و پیامبری از مصلحین جامعه. در سوره های دیگه هم هست، در سوره مریم آیه 12 توصیه میکنه به یحیی خداوند که توراتو خیلی جدی بگیر. میگه از همون بچگی هم و آتیناه الحکمه سبیین، از همون کودکی حکمت بهش آموختیم. حکمت یعنی همون اخلاق، رفتارها. و میگه هنانن من لدنا، بسیار مهربان بود، و زکاتن، بسیار پاک بود، و هنانن و زکاتن، و کان تقیین، بسیار با تقوا بود، و برن به والدته، خیلی هم مهربان به مادرش بود. خیلی ویژگی های جالبی قرآن ازش گفته. میگه هیچ وقت ملم یکو جبارن شقیین، نمیخواست خواست خودش رو تحمیل کنه، محروم نمیکرد دیگران. صفات بسیار ممتازی رو از یحیی سراغ داده. در سوره انبیا از مادر و پدرش هم میگه که اینا چقدر پیشتاز در خیرات بودن، یو سار اون فل خیرات، سر از پا نمیشناختن برای کارهای خیر. و ید اوننا رغبن و رهبن، با عشق و با بیم و امید ما رو میخواندند. و کانو لنا خاشعین، بسیار فروتن بودن، یه خانواده ممتاز، فوق‌العاده‌ای. و همین یحیی رو سر بریدن اون ملت. تا این تاریخچه رو اون وقت ندونیم، نمیفهمیم چرا دعای مادر مریم این بوده که میخوام این یک سرباز زن بشه مریم، یک طغیانگر بشه. علیه چی؟ حالا بی توجه وقتی آدم باشه به این تاریخچه، مسئله رو به گونه دیگه میبینه. خب چنین وعده های نیکویی به زکریا داده شده. قال رب انا یکون لی غلامون، پروردگارا چطور ممکنه که من پسر بچه، غلام به پسر بچه میگن، چطور ممکنه من بچه دار بشم؟ و قد بلغن الکبر، و پیری به من رسیده. نمیگه که من به پیری رسیدم، پیری به من رسیده یعنی منو فرا گرفته، تمام وجودم رو پیری گرفته. تو سوره مریم میگه که استخونام پوک شده، موی سرم سفید شده. این چطور ممکنه من بچه دار بشم؟ این منم و امرأتی آقرون، زنم هم که اصلا از اول نازا بوده. زن زکریا خواهر مادر مریم بوده. در واقع زکریا میشده شوهر خاله مریم که عهده‌دار او شده بوده. قال کذلک الله یفعل ما یشاء، یه وقتی که از ما که گذشته، خدایا چطور ممکنه که من اینطور بشم؟ آره همینطوره، کذاله که همینه، خدا اون چی که بخواد میکنه. یعنی این چیزا خلاف خواست و مشیت خدا نیست. قال رب اجعل لی آیتن، خیلی براش عجیبه، خدایا یه نشونه ای لاقل بذار که من این رو لمس کنم، باور کنم. نه که باور که کرده، ولی همطور که ابراهیم هم میگه که خدای به من نشون بده مرده رو چگونه زنده میکنی، میگه مگه ایمان نداری؟ میگه چرا، ولی میخوام دلم مطمئن بشه. خب طبیعیه، یه آدمی که به اون سن رسیده نمیتونه باور کنه که آخر نمیشه که آدم تو این سن بچه دار بشه. یعنی اصلا سالیانش، نمیدونم اون سنش، من یادم رو 128 سال نمیم چقدر تو تورات میگن، چقدر هم درسته تو تورات من نمیدونم. قال آیتو که الله تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزن، علامتش اینه که تا سه روز زبونت بند میاد، به قول معروف لکنت میگیری، نمیتونی حرف بزنی. طبیعی هم هست. میگن آدمایی که خبر بد بهشون داده میشه یا یه شادی فوق‌العاده دیدیم، بعضی‌ها زبونشون بند میاد دیگه. یعنی انقدر تحول در درشون ایجاد میشه نمیتونن صحبت بکنه. البته بعضی هم گفتن که الله تو کلمه مثلا میگه نمی کنی یعنی نکن، یعنی یه روزه سکوت. ولی خب این که چه علامتیه؟ که علامتی دیگه نیست، این دستور میشه، علامت نمیشه. الا رمزن، یعنی جز به رمز. رمزم در سوره دیگه قرآن اومده، میگه زکریا در محراب وحی کرد به مردم که صبح و شب نماز، وحی کرد، وحی نه به معنای خدایی، یعنی چون حرف نمیزد به ایما و اشاره به مردم. بعضی وقتا کسی شما مشغول تلفن هستید، نمیخواید صحبت بکنید، ولی با همسرتون با فرزند با دستی اشاره میکنید مثلا برو یا هیچی نگو، اینا رو میگن وحی. وحی یعنی انتقال مطلب به صورت غیر متعارف. وذکر ربک کثیرا، بسیار خدا رو یاد بکن. یعنی تحول که داره ایجاد میشه، این تمرکز در به اصطلاح معنویت خیلی مهمه که این فنومن میخواد پدید بیاد. در قرآن ذکر بسیار خیلی جا گفته، یه جا گفته تو جنگ، اونجاست که آدم هی غافل میشه، باید خیلی تو اختلافات، خیلی آدم در معرض سقوط قرار میگیره، اشتباه میکنه در واقع. یا مثلا کسب و کار میگه کلا سر مردم نذارید، خیلی باید اونجا مواظب خودتون باشید، به یاد خدا باشید. بعضی جاها در شاعری گفتن که شاعرم خیلی ذهنش میره توی هپروت، باید مواظب باشه که از واقعیت ها دور نشه. یا در مصاف فرعون ها تو مبارزه، یه جاهایی تو قرآن ذکر بسیار گفته. این اگه سرچ بکنید خیلی آموزنده است که یه جاهایی خیلی آدم باید مراقب خودش باشه که نلغزه. و سبح بالعشی والابکار، عشی همون اشاس شب موقعی که تاریک میشه، ابکارم بکره همون اول صبح، باکره صبح، اول صبح و شب، یعنی شبانه روز تسبیح کن. تسبیح همون کار مثبتی است که انسان میکنه با ذکر، ذکر در واقع دل قلبه، ولی تسبیح با عمل مثبت اصلاحیه. خب حالا برمیگرده به مریم. از قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاك و طهرك و اصطفاك علی نساء العالمین. از که میاد یعنی به یاد آور، این به صلاح سرفصل های تاریخی رو داره بیان میکنه. آنگاه که یعنی خداوند از طریق فرشتگان به مریم ملائک گفتن ان الله اصطفاک، اصطفاک مصطفی تسبیه، صفا همطور که عرض کردم از صاف شدن، تسبیه میاد، پالایش میاد، خدا تو رو پالایش کرده. البته در بوته آزمایش، نه که یه طرفه، خدا استثنائن، همه چی به خدا نسبت داده میشه دیگه، چون خدا مسبب الاسباب علت الالله، همه جا فاعل خداست دیگه. یعنی ما به زبان خودمون اگه بخوام بگیم مریم خیلی صفا پیدا کردی، خیلی صاف شدی تو نظام خدا، با این توجهات خیلی از منیتات آمدی بیرون، خالص خالص شدی، و طهره که خیلی طاهر شدی، خدا خیلی تو رو پاک کرده، و اصطفا که علی نساء العالمین، تو رو بر زنان جهان برگزیده. معنای اصطفا هم تسبیه شدنه، ولی چون هرچی که تسبیه بشه پاک بشه برگزیده میشه دیگه، یه طلای ناب، یه طلای نمیدونم 24 عیار، خب برگزیده است بر نمیدونم 18 عیارش، یعنی این دیگه هر کی او رو انتخاب میکنه دیگه، تو دیگه شدی گل سرسبد زنان جهان. چند سال پیش آقای انتظامی جا سخنرانی میکردن تو مسجد، ایشون وقتی گفتن حضرت مریم برگزیده شده چه غوغایی شد، چقدر علیه ایشون اعتراض کردن که نه مریم نیستش. در واقع حداقلش اینه که تو اون زمان، تا اون موقع، مریم در واقع برگزیده زنان جهان بود در زمان خودش. حالا یا برای همیشه گفته خداوند یا اون موقع که داره میگه در واقع. یا مریم اقنتی لربک وسجدی ورکعی مع الراکعین. ای مریم اقنتی لربک، اقنتی اصلا قنوت میاد دیگه، قنوت نه که قنوت بکن برای پروردگار، اینا معنای الفاظ مهمه، قنوت یعنی فروتنی، تواضع، همه اینا مثل خشوع و مثل خضوع، ولی قنوت فرقش تداومشه. یه وقت هست که یه خضوع موقت، خضوع تو نماز، یه وقت هست تمام زندگی آدم خاضعه، فروتنه، یعنی تکبر نداشتنه. خب کسی که میشه برگزیده زنان جهان، خیلی ممکنه آدم در معرض این که خودشو گم بکنه. گهگاه حتما تجربه کردین، بعضی وقت آدم میبینه کسایی به یه جایی رسیدن چطور خودشون رو گم میکنن، حتی تو مسائل دینی ها نشون میده ظرفیت ها چقدر محدوده که تا یه ذره یه چیزی آدم میفهمه دیگه خدا رو مثل این که بنده نیست، فکر میکنه که حالا از همه برتر شده. اینجاست که باید مریم همیشه فروتن باشه، هرچی درخت بارورتر باشه به اصطلاح سرش پایینتره. یا مریم اقنتی لربک، که در برابر رب خودت فروتن و خاضع باش. وسجدی ورکعی مع الراکعین، سجود کن و رکوع بکن با راکعین. کدوم منظور اینه که سجده در نماز بکن، رکوع در نماز؟ اون موقع که این دوران قبل از عیسی مسیح، رکوع و سجود یعنی اونها نماز، هیچ وقت در طول تاریخ نماز یهودی ها که اون جامعه یهودی بودن دیگه، هنوز رکوع و سجودی نداشتن و ندارن. منظور آیه شکله که دولا راست بشه، سجود اونطور که تو قرآنه میگه کوه سجده میکنه خدا رو، ماه و خورشید خدا رو سجده میکنن، میگه همه عالم در حال سجده خدا. ولله یسجد و من فی السماوات والارض، هر آن چه که در جهان کهکشان هاست و زمینه همه در حال سجده خدا. سجده بشه معناست، یعنی همه در خدمت این نظامن، در خدمت این سیستمن، منیت ندارن، همه خاکسارن در واقع، همه مطلقاً بندن. رکوع هم ژاپنیا که دین دولا میشن یک نوع در واقع تمکینه، میگه کسانی که زکات میدن و هم راکعون، این کارو یک نوع به اصطلاح پول زور، مالیات تلقی نمیکنن، با حالت تمکین، تواضع، سربزیری در واقع مالیاتشون رو میدن. تو قرآن هست که میگه الذین هم لزکات فاعلون، اصلا یه عده برای زکات کار میکنن، کار میکنه که زکات بده در واقع، که تزکیه نفس بشه. اینجا مثلا به اون معنای رکوع سجود ما نیستش، به خصوص اول سجود آمده، نمیشه که آدم اول سجود بکنه بعد رکوع. در خدمت باش، یه وقت آدم در خدمته ولی چاره ای نیست، شما توی اداره دارین کار میکنید، در خدمت سیستمین، کوچکترین خطا نمی کنید ولی مجبورید، نیازمند حقوقتونید. یه وقت هست که به این کار تمکین کردین با عشق و علاقه، راکعین به این کار، گردن کشی در برابر این تسلیم شدن نداره که آدم بگه که نمی کنه. خب آخرش اینم جنبندی این بخش، البته داستان مریم ادامه داره تا دفعه بعد، و داستان حضرت عیسی میاد که مطلب شیرین میشه، شیرین تر از این میشه. ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، اینا خبرای غیبیه که بر تو داریم میگیم پیامبر. غیب یعنی پنهان، یعنی چیزی نیستش که مردم میدونستن. البته قبل از پیامبر اسلام زکریا و یحیی و همه اینا شناخته بودن، ولی این مسائل کلیاتی هست، اینا از هیچ کدوم نیست. من یه بارم فکر میکنم عرض کردم چندین سال پیش، یه خانم مسیحی نان، خودش در واقع این راهبه ها بود، تو یکی از این کمپای اسلامی آمده بود و من تعجب کردم، پرسیدم شما چطور اینجا آمدین؟ گفت که من خیلی میخونم قرآنو، میگم من هر وقت راجع به مریم و عیسی و همه چیزا خودمون صحبت میکنم از قرآن کد میکنم، چون ما که نداریم تو انجیل این بیوگرافی رو، ما نداریم، ما تجلیل فقط میکنیم ولی این سوابق رو نداریم. اینی که میگه اینا، کسی نمیدونسته این حرفا رو. ما کنت لدیهم از یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم و ما کنت لدیهم از یختصمون. تو اونجا نبودی. از یلقون اقلامهم، وقتی قلماشونو مینداختن، این قرعه کشی بوده، وقتی قرار میشه مریم رو در اون معبد بگذارند که خادم اونجا باشه، یه دختر بچه رو، خب بالاخره یکی باید مسئولش باشه، سرپرست بشه، سرش دعوا بوده، سر اون به صلاح اون کشیش ها بود، نمیدونم حالا اگه خاخام ها بود در اون دوره، هرچی اسمشون رو بذاریم، رقابت بوده که کی این رو در واقع بپذیره. یلقون اقلام ها قلماشون رو مینداختن، حالا معلوم نیست چه نوع قرعه کشی بوده، حالا امروز شیر یا خط میکنن، اون موقع قلمایی که لابد مینوشتن مینداختن چگونه بوده، تا ایهم یکفل مریم، تا کدوم یکی میخوان مریم، اینا که تو انجیل هم نیستش، کسی خبر نداشته این حرفا رو. و ما کنت لدیهم از یختصمون، تو اونجا نبودی وقتی که اینا با هم دیگه مشاجره میکردن و کشمکشی بوده که کی میخواد این رو عهده دارش بشه. دو جای دیگه قرآن هم شبیه هست، یکی تو داستان نوح، من به خاطر نتیجه گیری که میخوام بکنم این دوتا رو عرض میکنم، یکی راجب نوح میگه اونجا هم تلک من انباء الغیب، اینا همه از خبرهای غیبه، ما وحی به تو میکنیم. ما کنت تعلمها انت ولا قومک، نه تو میدونستی ای پیامبر این خبرها رو نه قومت. خب دقت بکنید، قرآن به وضوح داره این حرفا رو میگه که نه پیامبر میدونسته نه قوم پیامبر. راجب داستان یوسف هم همینو میگه، میگه تو اونجا نبودی که این برادرها با هم دیگه اختلاف میکردن تو چاه بندازیم این خبرها. خب حالا این سوال از بسیاری از اندیشمندان، چه ایرانی چه غیر ایرانی، از قرآن شناسا که میگن این کتاب برداشت پیامبره، روایت پیامبره، پیامبر مثل شعرا مثل عرفا ذهنش اوج گرفته، به یه حقایقی رسیده، حالا داره مثل یه آدمی که از سفر برگشته، حالا اون از سفر روحانی برگشته که از مسافرت میاد نقل میکنه که کجا بودم، پاریس بودم اینجوری بود، نمیدونم روم بودم اینجوری بود، روایتی داره میکنه، اونا هم رفتن به آسمان معنویات رو برای مردم دارن روایت میکنه، این ذهن خودشونه. خالق قرآن میگن پیامبره، پیامبر خدا خلق کرده، قرآن رو هم پیامبر، و اینا هم اصلا میگن دنبال مسائل علمی قرآن نرین. چه مسائل علمی؟ همون علم معاصرین پیامبره که منتقل کرده. این قصه ها معلوم نیست درست باشه، اینا رو پیامبر معاصرینش میگفتن، پیامبرم نقل کرده. قرآن میگه این حرفا رو نه تو میدونستی و نه قومت، اینا رو ما داریم وحی میکنیم، اینا از خبرهای غیبی است، به صورت وحی رسیده. این در واقع جنبندی این بخش از این آیات که نشون میده که خیر، این حرفایی که زده میشه حداقل با قرآن نمیخونه، مگر این بگیم قرآنو همینجوری دیگران نوشتن. اگه قرآن مبنا باشه، این کتاب نشون میده که چنین به اصطلاح تئوریایی رو نمیتونه بپذیره، البته با حسنیت کسانی این مسائل رو مطرح میکنن، زیادم هستن، میشناسین تو ایران یا خارج از کشور کسانی هستن که قرآن رو در واقع برداشت پیامبر، روایت پیامبر، اصلا الفاظ و الفاظ خدایی نمیدونن. این الفاظ الفاظیست که خب هر آدمی زده، بی خود نگردین دنبال این که با کدوم عدد و رقم و اینا میخونه، حداقل اینی که خود قرآن نشون میده که باطله، و خود مولوی هم در جاهای مختلف به وضوح این رو بیان کرده که لفظ و کلام کلام الهیه، و همینطوری که در همه پدیده‌های طبیعت نظمی وجود داره، در الفاظ این کتاب هم همون نظم وجود داره. صدق الله العلی العظیم.